ایران باران.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه جعفر شهری، نویسنده و پژوهشگر. شهری باف، معروف به جعفر شهری، در سال 1293 خورشیدی در اودلاجان تهران متولد شد. او از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ تهران بود. جعفر شهری در دو مجموعه تهران قدیم که در 5 جلد به چاپ رسیده و تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 که در 6 جلد منتشر شده، حال و هوای تاریخی تهران را با جزئیاتش بیان می کند. از دیگر آثار جعفر شهری می توان به قند و نمک، مجموعه ای از اصطلاحات اصیل تهرانی با توضیحات و پیشینه آن، رمان هایی چون شکر تلخ، گزنه و قلم سرنوشت اشاره کرد. این 3 رمان را باید سگانه ای دانست که اولی مربوط به دوران کودکی نویسنده و رنج‌های مادر وی، دومی شرح دوران نوجوانی و سومی مربوط به دوران میانسالی اوست. بخشی از رمان قلم سرنوشت را با هم بشنویم.
تقی خان، شوهر مادرم، مردی بود دو شخصیته. او از سوی با رأفت و عطوفت کامل و از طرفی با قساوت و خشونت تعب با من رفتار میکرد. مادرم را دوست می داشت و می خواست او به تام و تمام از آن خودش باشد. من برایش رقیبی بودم که نصف عشق مادرم به پایم ریخته می شد و تقی خان نمی توانست آن را تحمل بکند. مادرم وقتی به حرف می افتاد، حرفش تمامی نداشت. کم کم از حرفهایش به این نتیجه رسیدم که سربار و رهین منت شوهرش شدم، در حالی که هرگز چنین نبود. تا در خانه آنها بودم، چند برابر قیمت شام و نهاری که می خوردم خدمت می کردم. اگر دم دست شوهرش بودن، خیلی زیادتر از یک کارگر برایش کار میکردم. اگر پای حساب در میان میامد، من بودم که طلبکار میشدم. چنان تلقین و یقینم شده بود که باید تا آخرین حد رمق برایشان کار بکنم. کار بکنم بدون آنکه حساب و توقع مزد داشته باشم. هیچ وقتم احساس کسالت نمیکردم، بلکه از خدمت بدون اجرت و کار هرچه سنگینتر و زیادتر لذت میبردم. فرمانبری و بلکه بردگی نزد تقی‌خان تکلیف و تثبیت هم شده بود. البته این ظاهر مسئله و یک طرف قضیه بود. مسئله اصلی و مهم آن بود که مادرم میخواست مرا از خانه خودش طرد بکند، به خاطر آنکه شوهرش میخواست، و این در مکالمه منازعه مانندی از آنها به گوشم رسیده بود. تقی‌خان حسادتی عجین به جنون داشت که از نوکرزادگی و بیهنری به او رسیده بود. حسادت به همه چیز و همه کس. حسادت به پولدار، حسادت به آبرودار، حسادت به تاجر و کاسب و هر اهل داد و ستد. حسادت به اهل صنعت و آنها که از هنر و بازوان خود نان می‌خوردند. حسادت به صاحبخانه، حسادت به ارباب و صاحبکار، به هر کسی که از او قدمی جلوتر بود و زندگیش به رفاه می‌گذشت. دل مشغولی های شوهرننم از این قبیل بود. چه چیز تو از فلانی کمتر است؟ چرا باید او داشته باشد تو نداشته باشی؟ چرا او رئیس و تو زیر دست باشی؟ چرا او باید چند باغ و خانه و مستقلات داشته باشد اما تو یک اتاق نداشته باشی؟ چرا او ارباب و کارفرما و تو نوکر و کارگر باشی؟ چرا آنها تو سری بزن و تو تو سری خورشان باشی؟ چرا آنها هر کدامشان 10 دست رخت و لباس داشته باشند و تو و زن و بچت یک پیراهن برای عوض کردن نداشته باشی؟ چرا آنها تا سرشان درد بگیرد 10 تا حکیم بالا سرشان باشد و تو عزیزت جلوی رود پرپر بزند و پول یک مشت گل بنفشه نداشته باشی؟ باری، تقی‌خان همانطور که گفتم، حسادتش از همه بیشتر به من بود. در حالی که مادرم هرگز جلوی او نه تنها اظهار محبتی به من نمی‌نمود، بلکه زیادتر با فحش و تغییر مخاطبم می‌ساخت. اما چه کسی است که حرف محبت را از عداوت نتواند تمیز بدهد؟ مادرم همیشه با فحش و تشدد عقب فرمانم می‌فرستاد، ولی وقتی به آموزش خودش که می‌گفت وقتی کسی فرمانت می‌دهد باید مثل گله از جا بپری، از جا می‌پریدم، داد می‌کشید که بپا زمین نخوری. همین اندک حرف بود که تقی‌خان را دیوانه می‌نمود. وقتی هم از خواب با جعفر جان گفتن بلندم می‌کرد، همین دو کلمه حرف تقی‌خان را به آتش کشیده، محرک انتقامش می‌شد. سر بدسری برمی داشت و تا کینه خود را با بدترین تلافی ها فرو نمی نشاند آرام نمی گرفت. البته مرا نمی زد که نگویند شوهر من است، اما غیظ مرا بر سر مادرم قالی می کرد و ای کاش که مرا به جای اون می زد. یک دفعه که مرا زد فقط به یک سیلی اکتفا نمود. تا زنده بودم هم همه اش از آن اظهار انفعال می کرد و از من که سر بلند نکرده و به رویش نایستاده بودم تعریف می نمود. نیش زبانهای شوهرننم بیشتر به خاطر آن بود که مادرم با تنها قباپارهی که او به تن داشت زمش شده بود. نظرش هم دائم این بود که من در نظر مادرم جگر و او پیشش بیگانه می نمود. برای همین همیشه وجود مزاحمه را به رخ مادرم می کشید. صبح تا شب مادرم را به مویه جانسوز و سرفکندگی و درماندگی و زبانبستگی به جواب می کشید. در حالی که مادرم برای جلوگیری از بهانه جویی های او مثل پروانه به دورش می گردید و اندک کوتاهی در بارش نمی نمود. حتی کوچکترین اشاره و گردش چشمایش را ملاحظه داشت. منتظر بود که او چه خواسته و چه حاجت دارد تا برآورده کند. از روزی که در خانه آنها استمرار دائمی یافته بودم، احساس می‌کردم مادرم استرابی سوای گرفتاری خانوادگی و نداری و کمبود و مثل آن یافته است. احساس می‌کردم مسئله دیگری آزارش می‌دهد. چه اوقاتی که می‌دیدم با اندک صدایی که از جا می‌پرد و مخصوصاً از حرف‌های تقی‌خان دستپاچه مخصوص می‌شود و چه زیاد شب‌ها که او را بیدار می‌یافتم و می‌دیدم تشویشی دارد. بعدها دانستم که درست می‌فهمیدم. دلش شور می‌زد که از صدای من تقی‌خان از خواب بیدار نشده باشد. مشوش بود که مبادا باعث گرفتاری و بهانه‌جویی تازه تقی‌خان نشده باشم. کم کم احساس میکردم خوابشم کم و کمتر شده و دلهوره و هول و هراس مرموزش زیادتر شده، چنان که منتظر واقعی هولناک است. همسایه پیرزنی داشتیم به نام همدم خانم که به خاطر احوال گذشتهش با مادرم تنها دلسوز و محرم راز و سنگ صبور درد دلهای او بود. مادرم فقط از طریق او بود که میتوانست از درد و غم خود بکاهد. احیاناً حل مشکلی هم کسب بکند. برعکس همدم خانم، ملک تاج خانم بود که با حسادت‌هایش سربار تعلمات مادرم می‌شد. حسادت به خاطر آنکه چرا تقیخان مادرم را دوست دارد. حسادت از اینکه چرا مادرم بچه‌اش را بند تقیخان کرده است. حسادتی در حد بغض و عناد که در گفت و شنیدهای همسایگی آشکار می‌شد. طوری بود که حتی همدم خانم می‌گفت آتش میان آنها، یعنی میان تقیخان و مادرم را، همین ملک تاج خانم روشن می‌کند.
بخشی از رمان قلم سرنوشت نوشته جعفر شهری را با هم شنیدیم. جعفر شهری در نوشته‌های خود از واژه‌های گوناگون و اصیل و اصطلاحات تهرانی بهره زیادی برده. بسیاری از دانسته‌های امروز ما از تهران در یک سده اخیر به ویژه در دوره قاجار از نوشته‌های جعفر شهری برآمده. از همه نوشته‌های او که بگذریم، اگر دو مجموعه بزرگ تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 زندگی، کسب و کار و تهران قدیم نبود، بخش مهمی از آگاهی‌های ما درباره تهران به ویژه در روزگار قاجار و پهلوی اول امروز در دسترس نبود، چون آنچه را جعفر شهری در کتاب‌هایش آورده و روشی که در تألیف در پیش گرفته در نوشته‌های دیگران اصلاً دیده نمی‌شود. او زندگی روزمره مردم در تهران را به جزئیات آورده است. سنت‌ها، آیین‌ها، رفتارها، مثل‌ها، رخدادها و دگرگونی‌های تهران و مردم آن به زبان روایی و همه فهم در نوشته‌های جعفر شهری آمده است. او هر آنچه را از تهران و ساکنان آن در دوره‌های قاجار و پهلوی اول می‌دانسته یا گرد آورده بوده، به شیوه‌ای از تاریخ نگاری که در ایران سبک خود او به شمار می‌آید، در دو مجموعه بزرگ نگاشته. علی بلوکباشی آثار او را از داستان و سفرنامه گرفته تا پژوهش‌های تاریخی اجتماعی، گنجینه‌ای از اطلاعات درباره تاریخ و فرهنگ جامعه تهران سنتی درگذار به تجدد برمی‌شمارد. برخی از منتقدان در معرفی و نقد دو اثر جعفر شهری چون شکر تلخ و تهران قدیم کمتر کتابی را در میان کتاب‌های خاطرات و اسناد همسنگ آنها می‌دانند. به تعبیر پژوهشگران برجسته، این دو کتاب دانشنامه فرهنگ و زبان عامیانه مردم تهران و چیزی در حد امثال و حکمت خداست. بسیاری از پژوهشگران پس از انتشار آثار جعفر شهری از آنها بهره گرفتند.
جناب آقای دکتر نصرالله حدادی، پژوهشگر حوزه تهران شناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان همراه. امیدوارم که هر کجا هستید سالم و شاداب و تندرست باشید. نام و یادی از زنده یاد جعفر شهری، که اگر نبود آثار اون مرحوم در زمینه تاریخ اجتماعی شهر تهران، که بعضا من میتونم بگم که تاریخ ایران هست در دوره قاجار، یک حلقه مفقوده‌ای در تاریخ ما پیدا می‌شد. به یقین آثار مرحوم جعفر شهری دارای فراز و فرودی است. فراز از این نظر که در کتاب تهران در قرن 13 بیش از 110 شغل مستقیم و 1100 شغل غیر مستقیم در این کتاب توضیح داده شده و این خیلی مهمه که شما همه مشاغل رو با همه زوایاش در برابر خوانندتون بگذارید. و نکته جالب اینجاست که اکثر اونها رو خود مرحوم شهری تجربه کرده بود، از پینه دوزی و کفاشی گرفته تا حتی وردست طبیب و حکیم بودن در آن روزگار. مرحوم شهری یک مجموعه سگانه شناسی داره یا همون تریلوژی که مجموعه زندگانی خودش هست، شکر تلخ، گزنه و قلم سرنوشت، که اینها از دوران تقریبا 3-4 سالگیشون شروع میشه تا بعد از خدمت نظام وظیفه که به سالهای 1314-15 برمیگرده، یعنی از دوران اواخر قاجار تا دوران پهلوی اول. مرحوم شهری در اثر خود شکر تلخ که از این سگانه شناسی جلد اول محسوب میشه، 2 رو تحت عنوان سال قحطی دمپختکی و خدمتتون عرض کنم که سال مشمشه معرفی میکنم. خب من موقعی که با اون مرحوم آشنا شدم از ایشون پرسیدم که یعنی چی سال مشمشه، ایشون رو من اشاره کردن و گفتن که آنفولانزا که مقارن میشه با سالهای 1295 شمسی و 1296 شمسی و جنگ جهانی اول، قحطی و خشکسالی و متعاقب اون آنفولانزایی که ما امروز متوجه شدیم که آنفولانزای اسپانیایی است. یه روز با هم دیگه از مسیر خیابان انقلاب اسلامی میگذشتیم، خیابان انقلاب میگذشتیم، ایشون لحظه‌ای در چهارراه ولیعصر توقف کرد و به زمین نگاه کرد. من ایشون رو آقا صدا میکردم، گفتم آقا اتفاقی افتاده؟ گفت اگر سینه این چهارراه رو بشکافن 10-15 متر برن پایین به اسکلت های زیادی برخورد میکنن. من تعجب کردم، پرسیدم چرا آقا، برای چی؟ گفت وقتی که اون 2 قحطی دمپختکی و مشمشه که اومد، دسته دسته مردم تهران به علت گرسنگی و بروز بیماری از دنیا می رفتن و آرامستان های سطح تهران دیگر جا نداشت و مردم برای اینکه خودشون دچار بیماری نشن، این اموات رو در داخل گاری های دستی می گذاشتن و در داخل خندق شمالی شهر تهران رها می کردند. گفتم خندق های دیگه چی؟ گفت اونها هم همینجور بود، ولی این خندق چون وسعت بیشتری داشت به همین دلیل اون رو انباشت کرده بودن از اجسادی که در این 2 به خاطر این بیماری و این قحطی مردم تهران از بین رفته بودند. خب این یک بخش از تاریخ تهران است که یک فردی که خودش شاهد و ناظر ماجرا بوده روایت میکنه. جعفر شهری در شکل تلخ سرگذشت تلخ زندگی خودش، پدرش، مادرش و برادرش رو نقل میکنه و سیری که بعد خاطی شده در زندگی اون مرحوم با مشاغل مختلف، حرفی که یاد گرفته بود و در طبقات مختلف جامعه گشته بود، در طبقات زیرین جامعه، لایه‌های زیرین جامعه همیشه خودشون زاینده و مولدند، همونجور که نیازی به فرهنگستان زبان ندارند، خودشون زبانشون زایش داره و عقیم و نروک نیست. به همین دلیل وقتی در آثار مرحوم شهری شما جستجو میکنید به یک امر به خوبی پی میبرید، اون که سر و نسل ها، کنایه ها، استعاره ها، طعنه ها، نیش ها، مطلق ها، چیزهایی از این دست رو به فراوانی میتونید پیدا کنید، چیزی که در ادبیات ما در میان تمامی بزرگان شعر و ادب فارسی میتونید پیدا بکنید، از سعدی بزرگوار گرفته تا فردوسی، همچنین حافظ، خیام، تا برسه روزگار ما استاد ملک الشعرا بهار، استاد شهریار و خیلی های دیگه. از اونجایی که آثاری که ایشون قصد به چاپ رسوندن اونو داشت، وسواس بسیار زیادی داشت و اصلا کسی رو قبول نداشت، حتی برای ویرایش آثارش هم حاضر نبود که این رو به دست کسی بده و اون فرد اون رو ویرایش کنه. و به خاطر اینکه تمامی این نوشته ها از روی حافظه نوشته میشد و مأخذی نداشت، به این معنا که اگر هم فرض کنید حالا چیزی رو خونده بود دیگه در حافظه ایشون باقی مونده بود و اون رو به روی کاغذ می آورد. گاهی دچار این اشتباهات میشد و من هم اگر میدیدم خب به ایشون تذکر میدادم، گاهی ایشون زیر بار میرفت گاهی نمیرفت و قبول نمیکرد. یه نمونه عرض میکنم خدمتتون که قرینه میگیره بین آنچه که گنبد و بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا صامل الحجج علیه السلام در مشهد رو که روسا بمباران میکنن با ماجرای کشته شدن کنسولیار سفارت آمریکا در 27 تیر ماه سال 1303 در خیابان آشیخادی تهران رو تقریبا قرینه زمانی میگیره، به حال اونکه یک 7-8 سالی بین اینها فاصله وجود داره و من هرچی به ایشون میگفتم که آقا این مال دوران قبل از سال 1300 ماجورین بری بعد از سال 1300 ایشون کم تر زیر بار میرفت. در این حال چنان حافظه شفافی داشت و هرچه که ماضی تر بود قوی تر بود، بعضی موقع جزئی ترین مسائل رو بیان میکرد و میگفت. شبی حدود ساعت 11 شب به من زنگ زد و از من درخواست کرد که مجموعه سگانه جلد دومش میشه گزنه، یکی که از اطباء این کتاب رو درخواست کرد و گفت همین الان این کتاب رو من میخواهم. خب نکته جالبی بود، من اون موقع شب بایستی این کتاب رو حالا در منزل داشتم و حالا بیمارستان دورم نبود و سوار ماشین شدم به اون بیمارستان رفتم. پزشکی که اونجا بود به من گفتش که چنان ایشون این عمل رو تعریف و تشریح کرده که گویا خودش یک پا طبیب بوده و یا اینکه خودش چنین عملی رو انجام داده. و حالا که برهان جعفر شهری تنها دو کلاسه به صورت امروزی اگر بگیریم کلاسیک درس خونده بود، یعنی فقط به اون هم دوران قاجار به مدرسه رفته بود و بعدا به مجبور به کسب و کار از دوران طفولیت بپردازه. 8-9 ساله بود که وارد بازار کار شد، اما از بس ذهن تیزبین و وقادی داشت که هر چیزی که میدید با تمام جزئیاتش ثبت و ضبط میکرد و اونها رو بعدا به روی کاغذ آورد. مشوق او در این امر برادر ناتنیش مهدی بهرمند بود. دکتر مهدی بهرمند که جعفر شهری بسیار هم به عنوان برادر ناتنی دوستش داره و حالا خاطرات جالبی هم ازش نقل میکنه، به او گفته بود تو که اینقدر راجع به تهران میدونی اینها رو به روی کاغذ بیار. هرچند که جعفر شهری قبل از اون آثار مکتوبی داشت، نهج البلاغه اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به زبان بسیار ساده ترجمه کرده بود و اصلا برای خودش تخلصی در شعر داشت به نام کاشف و قبل از اون کتاب های متعددی رو چاپ کرده بود خودش. حاجی در فرنگ یکی از اونها بود که ایشون مشرف میشن به خانه خدا و بعد از پایان تشرف به خانه خدا از اونجا به اروپا میرن برای خریدن ماشین. مدتی در کشورهای مختلف تهی میکنن، در دانمارک و آلمان، اینها از آلمان ماشینی میخرن و از آلمان ماشین رو به سمت ایران میارن و خاطرات بین راهشون رو به عبارتی نوشتن و خاطرات سفر حجشون رو که مجموعه دو جلدی در قطع جیبی حاجی درفرنگ شده بود. خب اینها رو قبلا داشت جعفر شهری، اما وقتی که شکر تلخ نوشته بود برادر ناتنیش مهدی بهرمند به او گفته بود که شما اینها رو به صورت دیگری مکتوب کن. این باعث شده بود که جعفر شهری به فکر بیفته. در همون روزگار مرحوم سیاب واسم انجوی شیرازی برنامه ای داشت فرهنگ مردم که روز سه‌شنبه از رادیو پخش می شد، درخواست کرده بود که آداب و رسوم ماه مبارک رمضان رو در جای جای ایران براش بفرستن و مرحوم شهری این کار رو کرده بود و فرستاده بود و وقتی که انجوی نگاه کرده بود دیده یک اثر خیلی متمایزی هست، چنان با زوایای گویا و زیبا ماه مبارک رمضان رو در تهران ترسیم کرده بود که مرحوم انجوی خواستار ملاقات میشه، به دوستی میانجامه، طوری که انیس و جلیس یک دیگر و رفیق گرمابا گلستان بودن تا آخر روزهای حیات مرحوم انجوی. حادثه دومی که اتفاق میفته یک کتاب احصائیه و آماری است که در سال 1310 از سوی بلدیه تهران این کار صورت گرفته بود و جعفر شهری با دیدن اون جرقه‌ای در ذهنش میزنه. وقتی نگاه میکنه به اون میبینه بیش از 1100 شغل فرعی و اصلی در این احصائیه آمده و تصمیم میگیره برای تمامی این مشاغل بدون استثنا شرحی بنویسه، فرهنگ کار رو توضیح بده، ضرب المثل ها، کنایه ها، استعاره ها و طعنه ها رو بیاره و مجموعه این کار میشه در 6 جلد قطور به نام تهران در قرن 13. من موقعی با جعفر شهری آشنا شدم که تهران قدیم رو نوشته بود و جلد 1ش رو در سال 1357 چاپ کرده بود و برخورد کرد به دوران انقلاب و تحت عنوان گوشه‌ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم از سوی انتشارات امیرکبیر وقت چاپ شده بود. بعد از انقلاب یه فترت 10 ساله‌ای افتاد و الان رغم اینکه ایشون کل تهران قدیم رو مکتوب کرده بود، 4 جلد شرح احوال خود تهران و 1 جلد هم غذاهای تهرانی، اما این آمار و احصائیه برای ایشون یک الهام میاره، اونم اینکه من میتوانم این 1100 شغل رو که بسیار هم پراکنده بود و اون 110 شغل اصلی که وجود داشته رو با تمام زوایاش بیارم و شروع میکنه اینها رو به نوشتن.
جناب آقای دکتر نصرالله حدادی، پژوهشگر حوزه تهران شناسی.
جعفر شهری را باید از زمانی مورد توجه قرار داد که خودش به زندگی وارد می شود. او گویا نخستین بار در 12 یا 13 سالگی مجبور می شود روی پای خودش بایستد. جعفر شهری پس از اینکه از عراق و از پیش پدر به تهران باز می گردد و مادرش سرانجام او را می پذیرد، در همان خانه به او می گوید باید روی پای خودت بایستی.
جناب آقای دکتر نصرالله حدادی، پژوهشگر حوزه تهران شناسی.
جعفر شهری فرزند زمانه خودشه، به کسی و چیزی اعتماد نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه سختی‌ها، رنج‌ها و مرارت‌هایی که مردم ایران در دوره قاجار، در اواخر دوران قاجار به خاطر بی‌اعتنایی حکومت به مردم، به خصوص از سوی احمد شاه، که خود مرحوم جعفر شهری میگفت که احمد الاف، الاف به دو معنا، یکی اینکه علوف فروش ها رو میگفتند که در اون زمان به اونها میگفتن شغل الافی، و حالا در محاوره عامه به کسانی که بیکار هستند. و ضرب المثل خودش تعریف کرد بود به اینکه گاهی روستایی ها از شهرستان با خودشون کاه و اسپرس و یونجه و اینها می آوردن که در بازار الاف ها، علوف فروش ها بفروشند و اینها رو در کف های ترازوهای بسیار سنگینی میذاشتن. فرد خریدار می رفت در یک کفه دیگه وای می ستاد و شروع می کرد به سنگ گذاشتن و می کشید اون کاه های اونجه یا استرس یا هر چیز دیگه ای رو، و وقتی موقعی حساب که می شد خب خودش یه وزنی داشت، می مند پایین که اون وزن حساب نمی کرد و توبره انقدر وزن کردن انقدر خلصه کاری می کرد که اون فرد بدهکار می شد. بهش می گفت که انقدر بدهکار شدی. او روستایی ساده دل با خودش می اندیشید که من که داشتم می اومدم شهر با خودم مثلا 2 تا توبره کاه داشتم، حالا نه تنها 2 تا توبره کاه رو من ندارم بلکه بدهکارم شدم. از بس این علوف فروش ها ناهموار بودن که اگر کسی پاک باخته می شد در مقابل اونها بهش می گفتن که گیر علاف افتاده، اما کم کم کلمه علاف شدن شد به معنای بیکاری. جعفر شهری به احمد شاه میگفت احمد علاف، به خاطر اینکه او هم در قحطی سال 1295 و 1296 حاضر نشده بود گندم خودش رو به